جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درگیری ها در سومالی دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. روسیه میگوید به همکاری نظامی با ایران ادامه خواهد داد. وکیل شماری از مجرمان صغیر برای نجات جان چند نوجوان تقاضای کمک مالی کرد. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنجشنبه 30 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 22 اکتبر سال 2009 میلادی. فردا شهرهای باختری و مرکزی کشور تا بم هوای بارانی خواهند داشت و شهرهای خاوری ایران آفتابی خواهند بود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 21 درجه بالای صفر میرسد و از یک شنبه باران و هوای خنک تهران را هم در بر خواهد گرفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور میشنویم. سلام بر شما.
سلام بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. در درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و نیروهای پاسدار صلح اتحادیه آفریقا علیه شورشیان در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 20 تن کشته شدند. این درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که شورشیان هنگام خروج شیخ شریف احمد رئیس جمهوری سومالی به اوگاندا فرودگاه بین‌المللی موگادیشو را هدف حمله قرار دادند. موسکو میگوید همچنان به تهران تسلیحات نظامی خواهد فروخت. سرویس فدرال روسیه در امور همکاری‌های نظامی و تکنولوژی گفت که موسکو این اقدام را در چارچوب قوانین و تعهدات بین المللی خود انجام خواهد داد. محمد مصطفی از وکلای شماری از مجرمان صغیر برای جلوگیری از اعدام چند نوجوان در ایران تقاضای کمک مالی کرده است. این وکیل دادگستری طی فراخوانی گفته است جمع آوری 200 میلیون تومان جان 4 نوجوان در معرض اعدام را نجات خواهد داد. در اسلام آباد پایتخت پاکستان افراد مسلح امروز با حمله به یک خودروی نظامی یک افسر عالی رتبه و یک سرباز ارتش را کشتند. یک سرباز نیز در این حادثه زخمی شد. همزمان ارتش پاکستان همچنان به حملات خود به مواضع شبه نظامیان طالبان در وزیرستان جنوبی واقع در مرز افغانستان ادامه می دهد. و به گفته وزیر دفاع آمریکا کره شمالی همچنان تهدیدی برای منطقه شمال آسیا تلقی می شود. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس امروز در سئول پایتخت کره جنوبی گفت واشنگتن آماده است با استفاده از توان نظامی خود از جمله قابلیت های هسته‌ای از همپیمانان خود در منطقه محافظت کند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله خواهیم شنید. توافق تهران با غنی‌سازی اورانیوم در روسیه و تبدیل آن به میله‌های سوخت در فرانسه. محسن رضایی در رأس یک هیئت 16 نفره به ترکیه رفت. در گزارشی به هدف‌های این سفر خواهیم پرداخت. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارتس، نمایندگانی از اسرائیل و ایران در ماه سپتامبر در قاهره با هم ملاقات کردند. تهران این خبر را رد می‌کند. پس از 13 ماه عدم دریافت دستمزد، کارگران به سطوح آمده کارخانه لوله‌سازی اهواز دست به راه پیمایی زدند. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. مذاکرات نمایندگان سه کشور از کشورهای پنج به اضافه یک یعنی روسیه، فرانسه و آمریکا در مرکز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با ایران دیروز به پایان رسید. با وجودی که مجامع بین‌المللی درباره آن ابراز خوشبینی کردند، اما هنوز معلوم نیست که ایران پیشنویس قرارداد مورد تایید سازمان ملل را امضا کند. شهران تبری در لندن با جولیان بورجر خبرنگار دیپلماتیک گاردین در مذاکرات وین و مارک فیتز پاتریک کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک درباره گمانه‌زنی‌ها در این مورد گفتگو کرده است.
در قراردادی که آژانس بین‌المللی اتمی پیشنویس آن را تهیه کرده و تا روز جمعه به ایران فرصت پاسخ داده، از ایران خواسته شده است 1200 کیلو از 1500 کیلوگرم اورانیوم 3% غنی شده خود را طی 2 ماه آینده به روسیه بفرستد تا در آنجا به اورانیوم 20% تبدیل شود و بعد فرانسه آن را به میله‌های سوخت برای مصرف ایران در راکتورهای هسته‌ای‌اش بدل کند. اکنون جامعه جهانی در انتظار پاسخ ایران است. مارک فیتزپاتریک، کارشناس برنامه هسته‌ای ایران در مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، به رادیو فردا می‌گوید:
I am optimistic this time. It's one of the first times that I've been optimistic about the Iranian nuclear program. But I'm optimistic because I don't think that Iran's representatives in Vienna would have accepted the deal.
من این بار خوشبینم و این اولین باری است که نسبت به برنامه هسته‌ای ایران خوشبین هستم. علت خوشبینی من این است که فکر نمی‌کنم نماینده ایران در وین، چنانچه تایید دولت ایران را نمی‌داشت، در رأی‌گیری جلسه با این قرارداد موافقت می‌کرد. حالا اگر تهران تصمیم بگیرد که این قرارداد را قبول نکند، با بدترین شرایط روبرو خواهد شد، چرا که در اذهان عمومی انتظاری خلاف آن را ایجاد کرده و همه را به شدت مایوس خواهد کرد. جولیان برجر، خبرنگار روزنامه گاردین که در مذاکرات ژنو در اول این ماه و در 3 روز گذشته در وین حضور داشت، درباره پاسخ احتمالی ایران مطمئن نیست و به رادیو فردا میگوید:
That is the big unknowable. No one really knows the mind of Tehran, and it seemed that even there delegate in Vienna, Aliaska Sultania, couldn't really get a clear guide from Tehran.
پاسخ ایران بسیار نامعلوم است. هیچ کس نمی‌داند که در ذهن مقامات ایران چه می‌گذرد و به نظر می‌رسد که حتی علی‌اصغر سلطانی، نماینده آنها در وین، نیز نمی‌توانست راهنمود روشنی از ایران به دست آورد. و باز هم به نظر می‌رسد دلیل عمده محول کردن توافق با قرارداد به تصمیم تهران نیز به همین علت بوده. ناظران و تحلیلگرانی که نسبت به حاصل مذاکرات وین خوشبین نیستند میگویند ایران بار دیگر میخواهد بقیه را بازی دهد، وقت بخرد و باز هم پاسخش در روز جمعه قطعی نخواهد بود. مارک فیتزپاتریک در مورد این اظهار نظرها میگوید:
It is a strong possibility that Iran will respond by seeking more time and by seeking changes in the deal. Iran always tries to negotiate to maximum it.
احتمال زیاد دارد که پاسخ ایران همراه با تغییراتی در قرارداد و خواست وقت بیشتر برای بررسی آن و چانه‌زنی بیشتر باشد. اما من فکر می‌کنم اگر ایران این کار را بکند، زمینه مثبتی را که برای ایجاد اعتماد متقابل و پیشرفت مسائل در تمام زمینه‌ها به وجود آمده، از دست خواهد داد. اگر مقامات ایران از من بپرسند، می‌گویم به نفع ایران نیست که این شرایط مثبت جهانی را از دست بدهد. جولیان برجر، خبرنگار روزنامه گاردین، اما معتقد است عدم موافقت ایران میتواند فقط یک دلیل نداشته باشد.
Well, you could read it different ways. Either this was just hard bargaining to get the best possible deal, or there was real indecision in Tehran over whether to go for this deal or not. I would say that a mixture of the two, but behind it is a lack of decision in Tehran.
تصمیم ایران را میتوان به انهای مختلف تعبیر کرد. میتوان آن را وقت خریدن، چانه‌زنی و از این قبیل مسائل دانست. و یا میتوان گفت مقامات تهران در این مورد یک تصمیم واحد و قاطع ندارند. من معتقدم یک ترکیبی از این دو عامل است، اما با این حال فکر میکنم پشت آن بیشتر عدم تصمیم قاطع در تهران باشد. جولیان برجر که در وین حضور داشت، در مورد صبر و حوصله سایر طرفهای این معامله، یعنی روسیه، آمریکا، آژانس و بقیه، میگوید:
I think they've had enough of it, and Mohammed al-Baradei surprised many by setting such a short deadline, just 2 days he gave Tehran, and the Russians weren't talking yesterday, but they looked pretty grim.
من فکر میکنم طرفهای مقابل ایران از بلا تکلیفی و بی نتیجه ماندن مذاکرات به شدت خسته شدند. تصمیم آقای البرادعی به تعیین ضرب الاجل کوتاه 2 روزه برای پاسخ تهران باعث تعجب همه شد. نمایندگان روسیه دیروز چهارشنبه حرف زیادی نزدند، اما به طور کلی عبوس خسته به نظر می رسیدند و از چانه‌زنی‌ها و امتیازگیری‌های خردریز ایران بی‌حوصله شده بودند. به طور کلی فکر می کنم کشیدن این موضوع به بعد از جمعه بیرون از حوصله تمام طرف‌های ایران باشد.
گزارش شهران طبری بود درباره مذاکرات وین بین ایران، روسیه، آمریکا و فرانسه. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در رأس هیئتی به ترکیه رفته و با مقام‌های این کشور دیدار کرده است. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های فریدون زرنگار در این زمینه پاسخ می‌دهد.
در حالی که فرستادگان جمهوری اسلامی در ژنو و وین با نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران گرم چانه زدن هستند، خبرگزاری‌ها از ورود یک هیئت 16 نفره ایرانی به ریاست محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ترکیه و دیدار با مقام‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی این کشور خبر دادند. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در لبنان، این رویداد را چندان عجیب نمی‌داند.
عجیب نیست، چنین اتفاقاتی زیاد سابقه داره. شاید برمیگرده به آشفتگی ساختار حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی. در ماجرای مرگ حافظ اسد من یادم هست که دولت جمهوری اسلامی که اون زمان آقای خاتمی به تازگی رئیس جمهور شده بود، هیئت رسمی فرستاده بود برای تسلیت و حضور در مراسم تشییع، اما رهبری هیئت جدایی فرستاده بود و تنها کشوری بودیم که دو تا هیئت فرستاد. پس چیز عجیبی نیست، اما خب این ابهام هست و این ابهام این سوال ها رو طبعاً ایجاد میکنه. قاعدتا اگه بخوایم درباره این موضوع صحبت کنیم، اولا باید راجع به ترکیب سفر بپرسیم و اینکه چرا آقای رضایی با این ترکیب رفتن به ترکیه، و دوم راجع به مقصد سفر، اینکه چرا به ترکیه رفتن، و سوم اینکه اصلا جایگاه آقای رضایی تو این ماجرا کجاست و چرا ایشون انتخاب شده برای این سفر. اگه به ترکیب این سفر نگاه بکنیم، ماجرا به رهبری نزدیکتره تا آقای هاشمی. بچش همین است که آقای مظفر، آقای مرتضی نبوی و کسانی که همراه آقای رضایی هستند از افراد نزدیک به رهبری مجمع تشخیص هستند و از افراد مطیع رهبری هستند در مجمع تشخیص، به عبارت دیگه چشم رهبری هستند در مجمع تشخیص.
آقای اکبرین میگوید شاید بتوان سفر به ترکیه را در پیوند با رویدادهای منطقه و تهدیدهای اسرائیل دانست.
اینکه چرا این سفر رو اساسا رفتن، دو تا احتمال وجود داره. یه احتمال قویش این هست که با توجه به مانور اخیر آمریکا و اسرائیل توی مدیترانه که رسما اعلام کردن برای در واقع مهار حملات احتمالی ایران هست، و تهدیدهای مکرر اسرائیل، این رو بذارید کنار جایگاه ویژه ترکیه در منطقه که متحد اسرائیل هست اما در این حال متحد مقتدر، یعنی رابطش اقتدار اتحاد هست. چه بسا خواسته باشن که با ترکیه مذاکره بکنن برای اینکه مهار کنن احتمال حمله اسرائیل رو، این احتمال قوی هست که نمیشه ندیده گرفت.
به باور آقای اکبرین، فرستادن آقای رضایی به ترکیه را باید نوعی جایزه به ایشان ارزیابی کرد.
بعید نیست که برای دلگرم کردن ایشون و اینکه ایشون رو به عنوان یک نیرو همچنان در کنار رهبری نگه دارن، ایشون رو گذاشتن در رأس تیم هسته‌ای و جایگاه ویژه بهشون دادن، همونطور که جایگاه ویژه به آقای قالیباف دادن به عنوان شهردار تهران. توی این ماجرا هم جایزه دادن به آقای محسن رضایی به اعتقاد من و تشویق کردن ایشون رو به خاطر اینکه در انتخابات کوتاه اومد، با اینکه مسلم بود براش تقلب شده ساکت شد. تو ماجرای قتل و شکنجه پسر سردار روح الامینی، آقای رضایی واسطه شد که خانواده روح الامینی خیلی پیگیری نکنن. به هر حال نقش مثبتی که به نفع قدرت رهبری تو این ماجرا داشت میتونه عامل باشه برای اینکه ایشون رو تشویق کردن و ایشون رو گذاشتن تو رأس یک هیئتی. اما اگه بپرسن که چرا، خب آقای رضایی چرا دولت نرفته این کارو بکنه، شاید دلیلش بی‌اعتباری دولت جمهوری اسلامی به عنوان دولت کودتا و بی‌اعتبار تو دنیا باشه. این آقای رو انتخاب کردن که هم نزدیک به آقای هاشمی باشه به عنوان یه چهره منتقد حکومت و هم این که دولت نباشه و بتونه از موضع معتبرتری بتونه مذاکره بکنه.
این رویداد یک بار دیگر این پرسش دیرین را مطرح میکند که براستی سیاست خارجی ایران را چه کسی مدیریت و پیاده میکند؟ این پرسش نه تنها برای کشورهای غربی سالها مطرح است، بلکه برای ناظران و تحلیلگران در درون کشور هم همچنان بی جواب مانده است. به نوشته روزنامه کیهان، حتی رئیس جمهور هم حق تصمیم گیری درباره سیاست های کلان و از جمله مذاکرات با کشورهای خارجی را ندارد، چه برسد به محسن رضایی که هیچ مقام دولتی ندارد. روزنامه کیهان روز دوشنبه به محمود احمدی نژاد هشدار داد که سهو اللسان نباشد و به او یادآور شد که مطابق بند 1 از اصل 110 قانون اساسی، تصمیم درباره مذاکره با آمریکا بر عهده آقای خامنه ای است.
گفتگوی محمد جواد اکبرین، دین پژوه، را با فریدون زرنگار از رادیو فردا می شنیدید. یک روزنامه اسرائیلی گزارش داده است که ماه گذشته ملاقاتی بین نمایندگان ایران و اسرائیل در قاهره صورت گرفته است. این خبر را روزنامه اسرائیلی هارتس منتشر کرده و نوشته است در روزهای 29 و 30 سپتامبر علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و میراو زفری آدیز یکی از مسئولان کمیسیون انرژی هسته‌ای اسرائیل طی چند جلسه در هتلی در قاهره در حضور نماینده مصر با یکدیگر ملاقات و درباره خلع سلاح هسته‌ای خاورمیانه گفتگو کردند. درباره این خبر همکارم حسن جعفری گفتگویی کرده است با میر جاودانفر تحلیلگر مسائل ایرانی در اسرائیل.
نقل روزنامه هارتس برای اولین بار هستش که دو نماینده این دولت با همگی ملاقات کردن و صحبت کردن بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979.
این گزارش روزنامه هارتس در سایر رسانه‌های اسرائیلی هم تکرار شده یا چیزی به نقل از روزنامه هارتس اومده؟
بله، در اکثریت رسانه گروه اسرائیل در رادیو این مسئله رو راجع به صحبت کردن، ولی باید اشاره بکنم که بعضی از عقیده های نویسنده این مقاله درست نیستش.
و چرا؟
برای که این اولین باری نیستش که نماینده های دولت ایران و اسرائیل با هم ملاقات کردن. پارسال در اردن وزیر علوم ایران آقای محمد مهدی زاهدی با وزیر علوم اسرائیل ملاقات کردن و با همگی صحبت کردن و حرفشون هم در تابناک چاپ شد و بنابراین ملاقات قبلی این همایشی که دو ماه پیش در مصر انجام شده اولین بار نبوده.
دیداری که آقای زاهدی بعدن تکذیب کردن، یعنی گفتن که دیدار از پیش برنامه‌ریزی شده ای نبوده، در جلسه بودن که بعد صندلی اضافه میارن و وزیر علوم اسرائیل هم ملحق میشه. به هر حال حتی اگر این دیدار رو اولین یا دومین هم فرض بکنیم، آیا تکذیب هایی که پیش از این نسبت به بعضی از گزارش های هارتس بوده، شما تصور میکنید که این گزارش چقدر از صحت برخوردار باشه؟
حالا تایید کردنش سخته، نمیدونیم. اینو باید ایمان داشته باشیم به نویسنده و به منابعش که خوب باشه، ولی به نظر من چیز غیر یعنی چیز خارق العاده ای نیستش که دو تا یک نماینده من ایران و اسرائیل در یک همایش با هم باشن و شاید با هم یه صحبت بکنن. چیز خیلی عجیب غریبی نیستش، قبلا اتفاق افتاده. به نظر من الان هم احتمالش وجود داره که اتفاق افتاد در مصر و در آینده هم میتونه دوباره اتفاق بیفته.
اما اتفاق افتادنش که شما اشاره میکنید، پیش از این هر جایی که نمایندگان اسرائیل حاضر بودن، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران جلسه رو ترک میکردن و به خصوص در این جلسه‌ای که در روزهای 29 و 30 سپتامبر در هتلی در قاهره در جریان بوده، تعداد شرکت کنندگان هم چندان زیاد نبوده. چرا گمان میکنید که نمایندگان ایران ترک نکردن این جلسه رو؟
اگر اجازه بدید من با شما مخالفت میکنم. در تمام کنفرانس های آژانس اتمی بین المللی ایرانی ها و اسرائیلی ها با هم حضور دارن. در کنفرانس های در آتن که نمایندگان مختلف خاورمیانه رو دعوت میکنن، اونها حضور دارن و به نظر من یک دلیل این که در این همایش هم حضور داشتن و ترک نکردن این استش که شاید انتظار نداشتن که با نمایندگان اسرائیل وارد مذاکرات بشن یا با اونها تماس زیادی داشته باشن. و دوما همه در ایران به نظر بنده و به نظر خیلی در اسرائیل مثل آقای احمدی نژاد فکر نمی‌کنن که سیاست صندلی خالی میتونه برای دولت ایران مفید باشه. خیلی عقیدش این هستش که شاید با سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینیان مخالفت داشته باشن، ولی این باعث میشه که دو تا انسان با هم دیگه صحبت نکنن و عقیده های خودشون رو با هم دیگه ارتباط ندهن.
اما جناب جاودانفر، حتی اگه با تحلیل شما هم موافق باشیم که تغییری در روی کرده سیاست خارجی جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده، شما هیچ ارتباطی بین این اقدام اگر اتفاق افتاده باشه با سخنان اخیر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که گفته بود ایران و اسرائیل باید ارتباطات خودشون رو عادی کنن میبینید؟
نه، به نظر من سخنهای آقای لاوروف باعث نشده که این دو نفر با هم یه صحبت بکنن. به نظر من یکی از اگر واقعا همچین چیزی اتفاق افتاده، بزرگترین دلیلش منطق بوده.
ممکن توضیح بدید یعنی چی منطق بوده؟
برای اینکه دو نفر توی همایش با هم دیگه بودن، در این راجع به یک مسئله صحبت می‌کردن، مسئله سلاح‌های اتمی در خاورمیانه. دلیلی که اونجا بودن این بوده که با کسایی که در اون همایش بوده رد و بدل اعتقادات خودشون رو بکنن و شاید اتفاق افتاده که دو نفر به خاطر منطق نقطه‌هایی داشتن که می‌خواستن با هم دیگه صحبت بکنن.
و به عنوان آخرین سوال میپرسم، سوای تحلیل و برآوردی که شخصی شما دارید، اگر برای شنوندگانمون که با روزنامه اسرائیلی هارتس ممکنه چندان آشنایی نداشته باشن، ممکنه جایگاه رسانه‌ای این روزنامه رو بفهمید؟
این روزنامه چپی هستش، یکی از بهترین روزنامه‌های اسرائیل هستش، به نظر بنده بهترین و معتبرترین روزنامه اسرائیل هستش، ولی فکر کنم که در این مسئله که یه خود هیجان زده شده و گفته که این اولین باریه که همچین چیزی اتفاق افتاده، به نظر من بنده شک میکنم و به نظر من این اولین بار نیستش و آخرین بارم نیستش که مسئولان دولت ایران و اسرائیل با هم دیگه در ارتباط باشن.
پس از شنیدن تحلیل مئیر جاودانفر در گفتگو با حسن جعفری از رادیو فردا به چند پیام از پیام‌هایی که از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم گوش می‌کنیم.
با این تماسایی که میگیرن و انتقاد کنن هیچ مشکلی از ملت ایران حل نمیشه، به جز اینکه خودی مردم یه فکری برای خودشون بکنن. میگن هیچ کشوری اروپایی یا آمریکایی هیچ فکری برای ملت ایران نمیکنه. با خودمون یه فکری بکنیم و بتونیم تکلیف خودمون رو با این رژیم معلوم کنیم.
در رابطه با این حقوق‌گذاری سیستان خواستم بگم. من که فکر میکنم باز اینم یکی از حقوق‌های دولته برای اینکه افکار مردم رو تشویش کنه. برای اینکه بگه اینا همه کار دشمناست.
خمینی گفت اگر پدران ما کسی رو انتخاب کردن ما بچه های اونا شما رو نمیخوایم. خب این حرف حساب بود. حالا ما شما رو نمیخوایم. برو دیگه. برو پی کارت.
تمام حق و حقوق مردم ایران داره صرف تجهیزات نظامی و ساختن بمب اتم میشه. و واقعا چند نفر سپاهی ای سرداران سپاه که نمیتونن امنیت خودشونو برقرار کنن، چجور میخوان امنیتی مملکتو برقرار کنن؟ واقعا ما دیگه از این وضعیت به تنگ اومدیم. یعنی خدا رو شاهد میگیریم اگر راهی داشتیم از اینجا فرار میکردیم و به جای پناه میبردیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
ساعت 19:21 است. گزارش فعالان کارگری و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران حاکی از راهپیمایی ده‌ها تن از کارگران کارخانه لوله‌سازی اهواز در چند خیابان این شهر در روزهای چهارشنبه و امروز پنجشنبه است. راهپیمایی این کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن 10 تا 13 ماه حقوق و مزایای آنان صورت گرفته است. بهروز کارونی.
چند روز از تجمعی صدها کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز در مقابل ساختمان استانداری خوزستان نمی‌گذرد که ده‌ها تن از آنان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در میدان شهدا و چند خیابان این شهر اقدام به راهپیمایی کردند. کارخانه لوله‌سازی اهواز حدود 700 کارگر دارد که نیمی از آنان رسمی و سایرین قراردادی هستند. بر اساس گزارش‌ها حقوق و مزایای 10 ماه گذشته کارگران رسمی این کارخانه پرداخت نشده است. همچنین کارگران قراردادی کارخانه لوله‌سازی اهواز 13 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکردند. محمد فعال کارگری در اهواز در این خصوص می‌گوید:
در مورد اعتراض نسبت به پرداخت نکردن حقوق‌ها و معوقاتشون و مشکلاتی که در کارخانه‌شون واسهشون ایجاد شده در اثر تحریم‌ها و اتفاقای جدید، اینا شدت و بروز بیشتری پیدا کرده. اینا خواسته‌هاشون همون پرداخت‌های حقوق و معوقاتشون و عیدیه‌های سالانه‌شون و ماهی احتیاجی که اینا باید سر ماه بگیرن و متأسفانه الان چندین ماه هست که نتونستن بگیرن. من دوستانی که اونجا دارم باشون صحبت میکنم میبینم واقعا وضعشون اسفناکه، اکثرا متأهل، خانواده دار و اینکه با مخارج سنگین مستأجر. یعنی من باشون صحبت کردم برخوردم واقعا به سختی دارن گذران زندگیشون رو میکنن. پولی که نباشه، حقوقی که نباشه، تنها بچه آدم چیکار کنه؟ کرایه خونه رو چیکار کنه؟ واقعا سخته واسهشون.
مشکل پرداخت نشدن حقوق و مزایا تنها محدود به کارگران کارخانه لوله‌سازی اهواز نمی شود. در هفته های اخیر گزارش هایی در مورد تجمع شماری از کارگران مخابرات راه دور در شیراز در مقابل ساختمان استانداری فارس و کارگران کارخانه مهیامان اصفهان در مقابل ساختمان استانداری اصفهان انتشار یافته است. محمد فعال کارگری در اهواز:
متاسفانه این مسئله از 2-3 سال گذشته به این ور، یعنی هولوش الان شما دقیقاً بخواید حساب کنید دقیقاً هولوش 4 ساله که وضع اقتصادی مملکت ما، نه اینکه تنها فقط خوزستان و شهر اهواز، هولوش 4 سال هر چی که رو به جلوتر اومد تخریب بیشتری داشت. یعنی تو سطح صنایع، تو سطح کارها و الان ما شاهد هستیم که در خود استان و خوزستان شرکت‌های طرح توسعه، شرکت صنایع فولاد، شرکت لوله‌سازی خوزستان، شرکت لوله‌سازی اهواز و کربن بلک و جاهای دیگه متأسفانه با پرداخت نکردن حقوق، نداشتن کار و پروژه کار، یعنی وضعیت خوبی رو من نمیتونم پیش بینی کنم.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد از جمله واردات بی‌رویه موجب بروز مشکلات بسیار برای صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌ها جهت پرداخت حقوق و مزایای کارگران شده است. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، روز پنجشنبه در یک سخنرانی در این مورد گفت: صنایع قدیمی ما در حوزه‌های مختلف یکی پس از دیگری در حال ورشکسته شدن و تعطیلی است و آقایان دم از رشد و شکوفایی می‌زنند. کارخانه‌های نساجی، چرم و کیف و کفش، لوازم خانگی، پوشاک و بخش کشاورزی به سبب سیاست‌های غلط واردات مورد تهدید جدی قرار دارند.
گزارش بهروز کارونی بود درباره راهپیمایی کارگران کارخانه لوله‌سازی اهواز که 13 ماه است حقوق و مزایای خود را دریافت نکردند. بحث درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مهمترین موضوع اقتصادی هفته بود، به ویژه که در صورت تصویب این لایحه نه تنها یارانه‌های حامل‌های انرژی لغو می‌شود، بلکه یارانه آرد، برنج، شیر و بسیاری دیگر از کالاهای اساسی نیز متوقف می‌گردد. فریدون زرنگار.
هدف از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح قیمت‌های کالاها و خدماتی است که اکنون با یارانه به شهروندان داده می‌شود و بهای آن زیر قیمت در بازارهای بین‌المللی و حتی زیر قیمت تولید شده است. از جمله قرار است در چارچوب این لایحه بهای حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل، نفت سیاه و امثالهم به 3، 4 و در بعضی موارد به چند ده برابر برسد. اما تنها بهای حامل‌های انرژی نیست که در صورت تصویب این لایحه بالا می‌رود، بلکه این افزایش قیمت شامل نان، آب، برق، کود شیمیایی و ده‌ها کالای دیگر هم می‌شود که در حال حاضر با یارانه عرضه می‌شود. دولت امیدوار است که با درآمدی که از محل افزایش بهای کالاها کسب می‌کند به خانوارهای کم درآمد یارانه نقدی بدهد تا از فشار مالی بر این خانوارها بکاهد. در بحث‌های مجلس یک عضو نماینده کمیسیون ویژه مجلس به نمایندگان اطمینان داد که اختیارات دولت در افزایش بهای کالاها محدود شده است.
ما چیپ رو ملایم کردیم، پیشنهاد دولت آمده که دولت مجاز است، اجازه دادید دولت هر کاری دلش بخواد بکنه؟ آقای مگه میشه؟ ما محدودش کردیم.
نماینده دیگری از فشار به گفته او مضاعف بر کشاورزان در صورت تصویب این لایحه انتقاد کرد.
ماده 4 حذف یارانه‌های گندم، برنج، شیر، شکر و نهادهای کشاورزی مثل بذر و کود و نهال کشاورزیه. با تصویبی که مجلس کرده در مورد حامل‌های انرژی، این قشری که اینا رو مصرف میکنن یک بار از واقعی شدن قیمت‌ها آسیب دیدن.
مهمترین موضوع مورد اختلاف بر سر افزایش بهای نان و دارو بود که نماینده‌ای گفت بهتر از این مسئله فعلا مسکوت بماند.
ما داریم یه پکیج بزرگی رو بررسی میکنیم. شما اجازه بدین بحث فرآورده‌های نفتی، بحث انرژی حل بشه، بعداً بری سراغ نان مردم.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، در پاسخ به انتقادات گفت با تصحیح لایحه دولت پیش‌بینی‌های لازم شده است.
ما به هر کس که متقاضی است بدیم، به روستاییان 20% بیشتر بدیم، به همون کسانی که نون مصرف میکنن و بیشتر مصرف میکنن یارانه بیشتری بدیم، نه اینکه بنا رو بر این بگذاریم نون تلف بشه، آرد تلف بشه، کیفیت پخت از بین بره.
اما احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دلخوشی‌های آقای مصباحی مقدم را رد کرد و نسبت به یک تورم 60% هشدار داد.
عیب‌هایی که جناب آقای مصباحی مقدم بر وضع موجود گفتند تقریبا همش وارده، اما تمام حرف اینه که فرق کالای اساسی و عامل انرژی توجه کنیم و به آثار این تصمیم عنایت کنیم. اولا کالاهای اساسی که عمدش نون هست، یارانه نان و آرد و نان گندم هست، مصرف مستضعفان بیشتر از این هست تا اغنیا برخلاف بنزین. ثانیا نیاز حیاتی از ضرورت گذشته، تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی 19.3% تورم اضافی درست میکنه. تورم ناشی از افزایش قیمت آبرم در نظر بگیرید، یک تورم احتمالیش بالای 60% ممکنه برای اقتصاد ملی تحمیل بشه.
احمد توکلی همچنین نسبت به پیامدهای اجتماعی و احتمال ناآرامی‌ها به دلیل افزایش بهایینان هشدار داد و گفت
همین مجلس و همین دولت یک روز تصمیم گرفت گازوئیل 16 تومانی رو بکنه 45 تومان در عرض یک ماه عقب نشینی کرد. وقتی اعتراض کشاورزان بلند شد، همین دولت در مورد اعتراض طلافروشای اصفهان در مورد مالیات بر چرب شده عقب نشینی کرد، مجلس هم سکوت کرد. شما تصمیم به این بزرگی میخواهید بگیرید، نگرانی‌های اجتماعی داشته باشید.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هم بررسی این لایحه را ادامه داد و از جمله ماده 7 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را حذف کرد. بر اساس این ماده دولت مکلف میشد اصلاح قیمت کالا و خدمات موضوع این قانون را در سالهای برنامه پنجم از اردیبهشت ماه هر سال اعمال نماید که نمایندگان با آن موافقت نکردند.
گزارش فریدون زرنگار را میشنیدیم درباره بحث‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها. به ساعت 19:30 نزدیک میشیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 19:30 و به کمرگاه مجله شامگاهی رسیده این مانند هر پنج شنبه دوستداران برنامه نگاه تازه با برنامه هفتگی خودشون وعده دارند، اما پیش از آن تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
در درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و نیروهای پاسدار صلح اتحادیه آفریقا علیه شورشیان در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 20 تن کشته شدند. این درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که شورشیان هنگام خروج شیخ شریف احمد رئیس جمهوری سومالی به اوگاندا، فرودگاه بین المللی موگادیشو را هدف حمله قرار دادند. رئیس جمهوری سومالی در این درگیری آسیبی ندید. نزدیک به 2 دهه است که سومالی در منطقه شاخ آفریقا فاقد حکومتی مؤثر در کشور است. در اسلام آباد پایتخت پاکستان افراد مسلح امروز با حمله به یک خودروی نظامی یک افسر عالی رتبه و یک سرباز ارتش را کشتند. همزمان ارتش پاکستان همچنان به حملات خود به مواضع شبه نظامیان طالبان در وزیرستان جنوبی واقع در مرز افغانستان ادامه می دهد. پاکستان در 3 هفته گذشته شاهد موجی از حملات شبه نظامیان بوده است. این حملات تاکنون بیش از 170 کشته بر جای گذاردند. مسکو میگوید همچنان به تهران تسلیحات نظامی خواهد فروخت. سرویس فدرال روسیه در امور همکاری‌های نظامی و تکنولوژی اعلام کرد مسکو این اقدام را در چارچوب قوانین و تعهدات بین المللی انجام خواهد داد. این سخنان در حالی بیان می شود که غرب نگران قرارداد مورد بحث فروش سیستم های دفاع موشکی S-300 روسیه به ایران است. مسکو اوایل امسال تایید کرده بود که قرارداد فروش S-300 به ایران در سال 2007 منعقد شده، اما یک مقام ارشد دفاعی روسیه چند ماه پیش گفت این معامله هنوز بر روی کاغذ مانده است. به گفته وزیر دفاع آمریکا، کره شمالی همچنان تهدیدی برای منطقه شمال آسیا تلقی می شود. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس امروز در سئول پایتخت کره جنوبی گفت واشنگتن آماده است با استفاده از توان نظامی خود از جمله قابلیت‌های هسته‌ای از همپیمانان خود در منطقه محافظت کند. به گفته وزیر دفاع آمریکا برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی در منطقه و جهان نقشی مخرب داشته است. دیروز نیز وزیر خارجه آمریکا گفته بود واشنگتن کره شمالی صاحب سلاح هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رئیس جمهوری رومانی از موضع دولت بخارست در حمایت از سامانه جدید ضد موشکی ایالات متحده تجلیل کرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه نیز در لهستان بود و اواخر امروز از رومانی به جمهوری چک سفر خواهد کرد. وی در لهستان توانسته بود موافقت سران آن کشور را با طرح جدید دفاع موشکی آمریکا به دست آورد. و محمد مصطفی از وکلای شماری از مجرمان صغیر برای جلوگیری از اعدام چند نوجوان در ایران تقاضای کمک مالی کرده است. این وکیل دادگستری طی فراخوانی گفته است جمع آوری 200 میلیون تومان جان 4 نوجوان در معرض اعدام را نجات خواهد داد. محمد مصطفی میگوید در راستای اخذ رضایت از اولیای دم نیاز به وجوهی به صورت نقد است تا بتوان در لحظه گذشت از قصاص به اولیای دم پرداخت نمود. در حال حاضر جمهوری اسلامی تنها حکومتی است که مجرمان صغیر را محکوم به اعدام می کند. روز چهارشنبه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با تعویق اجرای حکم اعدام سفر انگوتی، نوجوان محکوم به اعدام، به خانواده او یک ماه مهلت داد تا رضایت خانواده مقتول را جلب کند. چهارشنبه گذشته نیز بهنود شجاعی به اتهام قتلی که در سنین صغیر مرتکب شده بود اعدام شد.
با سپاس از بکتاش خمسپور. ساعت اندکی بیش از 19:34 است. در اینجا برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتون میشه که محمد زرقامی تهیه کرده.
نگاه تازه.
اونا برای رسیدن به هدفشون از خیلی چیزا صرف نظر میکنن،
یعنی یه جورایی به کنج عزلت پناه میبرن،
در حالی که همسن و سالاشون احتمالاً دنبال مدل لباس و مدل مو و آخرین فیلم ها و ترانه ها هستن. اونا تنها به یه چیز فکر میکنن،
به خدا. همه یه فکر و ذکرشون خدا و دین و پیغمبره.
سلام، من محمد رضا کاظمی.
من هم محمد زرقامی.
با برنامه این هفته نگاه تازه در خدمتتون هستیم که درباره تحصیل در حوزه علمیه هست.
همیشه این سوال برای ما پیش میاد که واقعا اینها کی هستن، چجوری زندگی میکنن، و گاهی اوقات داستانهایی هم پیرامون زندگیشون مطرحه بین مردمی که توی کوچه و بازار هستن.
من و محمد این بار تصمیم گرفتیم یکم سرکی بکشیم، البته از راه دور و فقط با کمک تلفن، به زندگی این افراد. دوتا از اونها رو مهمون برنامه‌مون کردیم تا یکم هم خودمون هم شماها بیشتر با زندگی توی حوزه علمیه و با یک زندگی طلبه معمولی آشنا بشید.
حتی ما مرزا این روزا وقتی به اینترنت هم مراجعه میکنی میبینی که تعداد وبلاگ هایی که روحانیون یا طلبه ها دارن چقدر زیاد شده و اونها هم به نوعی دارن وقایعی که میگذره تو حوزه ها رو بیان میکنن.
البته یه تصور فکر میکنم کلیشه‌ای احتمالاً وجود داره که یه بخشیشو توی جملات اول برنامه که به عنوان معرفی آوردیم ما بود، فکر میکنم یکم کلیشه هست که همه اونها تمرکزشون فقط روی دین و خدا و پیغمبر هست. الان با توجه به همین وبلاگ های زیادی که درست شده، این خودش نشون میده که بسیار هم افرادی هستن که در تکنولوژی و استفاده از اون تبحر دارن.
خیلی، یعنی اون تصور سنتی در موردشون شاید کاملا صدق نکنه. اما میریم سراغ ژاله اگر موافق باشی که در تهران
مهمون برنامه ماست. ژاله چندین سالو در یکی از حوزه‌های علمیه درس خونده یا یک مدرسه دینی در تهران،
و یک دفعه ژاله دگرگون میشه و کلا از حوزه کنارگیری میکنه. حتی
فکر کنم که بهتر اجازه بدیم خودش تعریف کنه.
من موافقم. چطور شد ژاله رفت برای اینکه طلبه بشی؟
من فکر می‌کنم 16 سالم بودش، دبیرستان درس می‌خوندم. یک روز با پدرم، چون مثلا کلا خانواده خوب خانواده‌ای بودن که خب پدرم کارگردان هستش و یه خوانده هنری، رفتیم سینما و فیلم پری داریوش مهرجویی اون موقع تازه اکران شده بود و من اونجا احساس کردم که انگار یک دنیای جدیدی به روی من باز شده و اون هم قضیه عرفان بود. من موضوع با پدرم در میون گذاشتم، گفتم مثلا خواهم تو هیچ تحصیل بکنم. اینقدر من اشتیاق داشتم به این قضیه که احساس کردم که بهتره که از همین الان شروع کنم به تحصیل توی این زمینه. مثلا یه روز آموزش پرورش منطقه یک و با یکی از این مشاورهای اونجا مشورت کردم، گفتم من اصلا میخوام برم یکی از این حوزه‌های علمیه و اونجا با محیط اونجا آشنا بشم، که اونا بلافاصله به من معرفی کردن حوزه رو به نام حوزه علمیه چیزات که یکی از رقباش توی خیابون مقصود بک بود توی تجریش. خب من اونجا رفتم، گفتم شما سنتون کمه و من تعهد دادم که اگر نمرات من بالای فرزند معدل 19 باشه ما من به پذیرن، که همینطور هم شد. انقدر اشتیاق من زیاد بودش که مشغول کردم به خوندن جامع المقدمات و همون ترم هم با معدل نزدیک به 19.75 ساده من قبول شدم اونجا.
و نهایتاً هم که منصرف شدین.
کار به جایی است که اون تصورات من با اون چیزی که اونجا وجود داشت مغایر شد. به این نتیجه رسیدم وقتی که سنم بالاتر رفت که تو میتونی حتی خارج از اون محیط هم خدای خودتو پیدا بکنی، که از اونجا اومدم بیرون. معمولاً اساتیدی که توی حوزه علمیه تدریس میکنن همشون هم آدمایی نیستن که شما فکر کنید اثر اون آدما شما بتونید مثلا به درجات عرفانی برسید. من یادم یک سری مباحثاتی رو بعد از کلاس مثلا با یکی از اساتیدم که جزء اساتید اخلاق بود و به اصطلاح آدم روشنفکری حساب می اومد، صحبت میکردیم، ایشون یه روزی برگشتن به من حرف قشنگی زدن. من گفت ببین جاله جان، الان من و شما به یک دیواری رسیدیم که در پس اون دیوار چیزی مشخص نیست. و گفتم حالا باید چیکار کنیم؟ ما گفتم در بعد دیگه شما گفتم برید پیش آقای حسن‌زاده آملی فرزند. یا من گفتم مثلا برو حوزه علمیه قم. من بعدها که تحقیق کردم نه مثلا اونجا جای من نیست، به خاطر همین بدون اونجا فضای اونجا خیلی فضای خشکتری هست. اولا دوم اینکه اونجا فضاش فضاییه که با سیاست عجین و آغشته هستش. بودجه هایی که اونجا استفاده میشه بودجه هایی که در واقع از راه خمس و زکات مردم ظاهران پرداخت میشه. اما جایی که من تحصیل میکردم یه جای کاملا خصوصی بود و خیلی متفاوت با حوزه قم یا حوزه هایی که توی شهرستان کار میکنم.
حالا جاله جون اگر موافقی ما بیشتر بریم داخل حوزه ببینیم اونجا چی میگذره و زندگی اونجا.
یه پرانتز من اینجا باز کنم محمد، اگه یاد باشه یه عکس یه بار به من نشون دادی که ظاهرا از یکی از کلاسای حوزه بود، بعد یک آره روحانی رو نشون میداد که این طرف خانم نشستن طرف دیگه آقایون، بعد با پرده اینا رو از هم جدا کرده بودن.
اتفاقا یه دختری هم تو وبلاگش همینو نوشته بود.
حالا جاله خانم این اصلا این موضوع صحت داره؟ همچون چیزایی وجود داره؟
دیگه از علایلی که از اونجا بعد از 4 سال اومدم بیرون همین اتفاق بود. یعنی آخرین جلسه‌ای که من شرکت کردم، وقتی که شما سال 4 رو میرید و میخواهید بدایه بخونید، در واقع همون فلسفه هستش، کلاس‌های شما با آقایون مختلط میشه. با این تفاوت که به واسطه یک پارچه برزانتی خیلی ضخیم کلاس‌ها از هم جدا میشه. ولی مشکل من از اونجا شروع شد که من از استادم سوال داشتم، از خانمی که بغل دست من بود و خب بعد بچه‌های سال بالا بود، گفتم که من چطور میتونم استاد رو ببینم و ازش سوال کنم؟ بعدشون با یه حالت خیلی ناراحتی گفتن که نه شما این سوال کنی. گفت شما سوال تو بنویسید روی ورق و از زیر این پارچه برزنتی رد کنید که از آقایون میدن به استاد. خب گفتم خب برای چی؟ گفت به خاطر اینکه شما دختر خانم جوانی هستین، صدای قشنگی هم دارین، حالا به تعبیر ایشون، و اینکه خب به هر حال ممکن صدای شما در واقع تحریک آمیز باشه. و اونجا بود که من احساس کردم که دیگه داره به من توهین میشه و اون آخرین جلسه ای بودش که من اونجا حضور پیدا کردم.
پوشش دخترا چجوریه؟
ممنون افراد همین حال لباساشون هم با اینکه همه اونجا خانم هستن پوشیده، مثلا موهاشون خیلی ساده آرایش میکنن، خیلی ساده زیست هستن، خیلی آدمای قانعی ام و میتونم بگم اصلا دنیاشون با دنیای دخترهای همسن و سال خودشون زمین تا آسمون فرق میکنه.
جاله خانم به هر صورت دخترها و پسرای جوان وقتی با هم میشینن معمولا در مورد جنس مخالف هم صحبت میکنن، آیا همچین چیزی هم توی محیط مدارس دینی و حوزه هم وجود داره؟
اتفاقا همین چیزی وجود داره، دخترای اونجا عاشق میشن و دوست میدارن، ولی با این تفاوت که اونجا معمولا آدما یا کسی رو دوست نمیدارن یا اگر هم کسی رو دوست میدارن عشق خیلی جنبه آسمانی پیدا میکنه و معمولا هم به ازدواج منجر میشه. یعنی هیچ وقت رابطه ها به دوستی کشیده نمیشه متاسفانه. حالا که بخواید فکر کنید شما مثلا اونها میرن با هم معاشرت میکنن، اصلا هم چیزی وجود نداره. با اینکه روی همین حوزه چیزا دیوارهاشون به هم چسبیده مثلا هیچ وقت اینو همدیگر نمیبینن، مثلا خانم ها آقایون نمیبینن. و چه براتون جالب باشه این چیزی که من میگم، اینها معمولا آخر هفته تفریحاتشون رفتن به بهشت زهرا هستش. و حتی من افرادی رو دیدم که شاید براتون جالب باشه اینو بدونید، اینها عاشق مثلا فلان شهیدن.
یعنی این عشقو چجوری ابراز میکنن؟
فرضاً شما تو حجرهشون که میرین عکسمون شهید فرضاً بالای سرشونه، به شدت مثلا اون موقع یادمه که مثلا عاشق آیت الله خامنه ای بودن و واقعاً عاشق بودن، یعنی حتی عشق میریختن مثلا برای ایشون یا برای اون شهید.
یعنی وقتی که صدای آقای خامنه ای رو میشنیدن منقلب میشدن؟
بله دقیقاً همینطوره و واقعا خالصانه، نه از روی ریا. شاید این هم براتون جالب باشه که بدونید اونجا حتی خانم ها عاشق خانوم میشن، یعنی نه که فکر کنی خدا نکرده روابط نامشروع، نه به هیچ عنوان. فرضا مثلا یک خانم مثل طلبه سال اول مثلا عاشق طلبه مثلا خانم سال چهارم میشه.
ولی یکی از مسائلی که مجاز هست و شاید هم گسترده باشه و زیاد هم در موردش صحبت میشه، مسئله صیغه هست. شما آیا با این مسئله برخورد کردین؟
هیچ‌وقت من برخورد نداشتم، چون اونجا که مردی نیست که آدم بخواد ببینه که داره چیکار میکنه. اما هیچ‌وقت همچین چیزی رو من نشنیدم. اتفاقا یکی از محاسنی که این ازدواج‌های این افراد با هم داره، یعنی طلبه با طلبه، عملا اینها ازدواج‌های پایداری دارن.
توی این حوزه‌ها همین تبلیغاتی که اصولا دیده میشه مثلا در سطح جامعه از سوی مثلا مقام‌های دولتی، اینها هم رواج داره؟
بله خب من زمانی که درس می‌خوندم زمان انتخابات سید محمد خاتمی بود یادمه، و آقای ناطق نوری که رقیب ایشون بودش، و تمام بچه های اونجا اغلبشون میتونم بگم 80-90% طرفدار آقای ناطق نوری بودن. و مثلا من اونجا گاو پیشنیستی بودم که مثلا طرفدار سید محمد خاتمی بودم و میخواستم مثلا به ایشون رأی بدم، و در واقع به قول اونها من چتی بودم و خیلی با من بحث میکردن در مورد این قضیه.
خب حالا جاله خانم فکر کنم هر چی هم که بعد باشه اونجا یه خوبیایی هم داره. گفتی یه خونه درست حسابی که به آدم میدن، غذا هم که میدن، نمیدونم حقوقم به آدم میدن، فکر نکنم زیاد بد باشه.
یعنی چیزی که به دانشجوها نمیدن.
شما اصلا نمیتونید مقایسه بکنین. آقای زرقانی، فضای خوابگاه‌های دانشجویی رو با فضای خوابگاه‌های حوزه، به خاطر اینکه متأسفانه وضعیت بسیار اسفباری داره خوابگاه‌های دانشگاه.
البته محمد رضا خودش تو خوابگاه بوده.
من خودم شاهد زنده هستم. من اونجا زندگی کردم چند سال، توی اتاق 2 متری باید 5 نفر آدم می‌خوابیدیم.
بله دقیقاً همینطور، ولی اصلا توی حوزه چیزایی نبود. اونجا یه فضای فوق‌العاده بزرگ، اتاق‌های بسیار زیاد، اما ساده نه مجلل و تمیز مرتب. یه چیزی هم شما یادتون باشه، اغلب دختر خانم‌هایی که وارد حوزه علمیه میشن، خانواده‌هاشون اجازه ورود به دانشگاه رو به اینها نمیدن و خیلی از اینها بچه‌های فوق‌العاده باهوش، زبده و درس‌خونی هستن. اما من همچین محدودیتی نداشتم و اصلا بارها منو خواسته بودن که شما مثلا در فرزندداری، کار روزنامه‌نگاری یا کار نویسندگی می‌کنی، حواستون مثلا باشه که مغایر مسائل اسلام چیزی ننویسین، حواستون باشه پوششتون مثلا اونجا با آقایون کار می‌کنی. حتی اینها رو به من تذکر می‌دادن.
خب اون چیزی که شنیدیم صحبت‌های ژاله بود و اینکه چرا ژاله کنارگیری کرده از حوزه علمیه، ولی محمد رضا مثل اینکه یک مهمون دیگه هم داریم در همین ارتباط.
ولی مهمون بعدیمون آقای محمد جواد اکبرین هست که خودش تجربه زندگی در حوزه علمیه قم هم داشته که برسات یکی از مراکز اصلی آموزش دینی هستش. ما میخواییم مثل یک فیلم مستند بریم داخل اونجا، داخل اون حجره ها به قول معروف، اونجایی که طلبه ها هستن، که ببینیم چه حال و هوایی داره. چجوری از خودتون بالبدایه شروع کنین تا ببینیم چی بیشتر توی ذهنتون هست و از اون خاطره بیشتر مونده.
این خلوتی که تو این سالهای زندگی طلبگی وجود داره خلوت شیرینی میتونه باشه. مثلا ما صبح ها قبل از نماز صبح پا میشدیم، بعد میرفتیم حرم. این پیاده روی رفت و برگشت حرم تا طلوع آفتاب خیلی شیرینه و معمولا اینجور آرامش ها رو کسانی دارن که با جامعه به نوعی قطع ارتباط هستن. طلبه ها تا زمانی که تو حوزه درس میخونن به نوعی در یک قرنطینه معنوی قرار دارن، اگر این تعبیر رو بپذیریم. این البته میتونه تاثیرات مثبتی توشون داشته باشه، میتونه تاثیرات منفی هم داشته باشه.
آقای اکبر، این قرنطینه معنوی دقیقاً منظورتون چیه و چه جوری ایجاد میشه؟ خود شخص ایجاد برای خودش میکنه یا مسئولین اون حوزه ایجادش میکنن؟
خب ببینید، وقتی کسی تمام ارتباطش با بیرون در حد مثلا حرم رفتن و برگشتن باشه، ارتباط دیگه با اقشار مختلف جامعه نداشته باشه، روز هم کلاسای درسش رو بره و بعد جلسات مباحثه و بعد مطالعه و فیش برداری و نوشتن و شب و روز از نو دوباره روزی از نو، خب این طبعا همون چیزیه که من اسمش رو میذارم قرنطینه معنوی. متأسفانه برای ما ایجاد میکنه، طبعا حوزه هست که این فضا رو برای طلبه ها ایجاد میکنه و یک نوع فضیلت براشون میدونه. مثلا بسیاری از اساتید مهمترین توصیه هاشون به طلبه ها تمرکز و تمحض در سالهای تحصیله. این تمرکز و تمحض یعنی حتی روزنامه هم نخونید.
یکی از چیزایی که ظاهرا مورد نظر هست ارتباط با جنس مخالف هست.
بله خیلی طبیعیه، به خاطر اینکه خب زنی توی فضای حوزه وجود نداره دیگه. حوزه شهرستان خیلی بسته تره، حوزه قم یه مقدار بازتره، اما تو این قصه هر دو مشترکن. تو حوزه های شهرستان طلبه ها از مثلا صبح شنبه تا ظهر پنج شنبه مجاز نیستن از حوزه بیان بیرون، مگر به دلیل کاری اضطراری، مثلا میخوان برای نهار و شام درست کردنشون چیزی بخرن.
این سربازخونه است دیگه، نه؟
بله بله، چیزی شبیه همین. اما قم که میاین فضا بازتر میشه، اما در عدم ارتباط با جنس مخالف کاملا مشترکن.
توی حوزه توی این شرایطی که شما هستین سعی میکنه که یک طلبه رابطه‌ای هم با جنس مخالف دور از چشم مسئولان حوزه برقرار کنه؟
پاسخ من به این سوال شما نوعی سنت شکنی البته محسوب میشه. قاعدتا فکر نمی‌کنم کسی به این صراحت به این سوال‌ها جواب بده، ولی خب من به حافظ اول استناد میکنم. هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. نقطه شروع اتفاقی که شما دارید ازش حرف میزنید نگاهه. من فکر میکنم تا نگاه نباشه به عنوان قدم اول پدیده به نام عشق رو نمیشه در بارش حرف زد یا جستجوش کرد. وقتی نگاه تو حوزه به جنس مخ مخالف که قاعدتا نماد و مظهر عشق وجود نداره، طبعا خیلی نمید دنبال طلبه عاشق گشت. ولی خوبه بدونید که من لااقل در طول این 15 سال یادم نمیاد طلبه عاشق دیده باشم.
شما 5 سال رو در یک حوزه‌ای در بابل گذروندین در شمال ایران و بعد اومدین به قم در حوزه علمیه. تفاوت این دو محیط چقدر محسوس بود؟
تفاوتش اینجاست که یک جا حوزه به روح سنتی خودش نزدیکتره و یک جا گرفتار اقتضائات شدهه بعد از انقلاب شده. حوزه شهرستان سیاست‌گذاری‌هاش بر اساس همون سنت‌هایی که تو حوزه علمیه نجف بوده، لااقل تو مدرسه که ما توش درس می‌خوندیم این شکلی بود. استادمون مدیر مدرسه یه فقیه فارغ التحصیل نجف بود، اساساً معتقد بود که شأن طلبه ورود در حوزه غیر از دین پژوهی نیست. فضای قم به میزانی که باز میشد مرتبط میشد با عرصه سیاست و اتفاقات پیرامونی.
آقای اکبرین، خودتون اول گفتید یه محاسنی داره اون فضا، اون قرنطینه اینها و یک معایبی.
میگم محاسن داره و خوبی داره به خاطر اینکه اگر حوزه توی همون تعریف سنتی خودش بدونه بمونه و کاری غیر از دین پژوهی، دین شناسی و تبلیغ دین برای خودش تعریف نکنه، این خوبه به این معنا که به لحاظ معنوی، عرفانی و اخلاقی طلبه ها رشد میکنند. اما اگر حوزوی ها بخوان از این تعریفشون خارج بشن و برای خودشون شأن ورود در عرصه فرهنگ و سیاست و امنیت و اقتصاد قائل بشن، این فضای بسته باعث میشه اینا یه مش فسیل تربیت میشن که وقتی وارد جامعه میشن در عین اینکه جاهلانه از هیچ خبر ندارن، خودشون صاحب همه چیز میدونن، صاحب همه علوم میدونن. مثلا من کمتر دیدم روحانیونی که الان مسئولیت دارن جایی موردی سوال باشه که بلد نباشن مثلا جواب بدن، نمیدونم، بلد نیستن.
امکاناتی که تو حوزه میدن، چون خیلی مسائلی که تعریف میکنن اینطور به نظر میاد که امکاناتی که یک طلبه در اختیارش قرار میگیره تو حوزه علاوه بر اون حجره خیلی وسیع تر از دانشگاه.
یه حجره میگه فکر میکنم تو بازار تهرانه. بله بفهمید.
حوزه به سبک سنتی خودش، به روش سنتی خودش، یه تعهدی، چه بسا تعهد نانوشته، از طلبه میگیرن که در زمان تحصیلش متمرکز به علوم دینی بپردازه. در این مدت نباید دانشگاه تحصیل کنه، نباید جایی شاغل بشه. وقتی این تعهد رو بپذیره، اون وقت بزرگان حوزه، مراجع تقلید، بخشی از وجوه شرعی که مردم بهشون میدن رو با رضایت خود مردم به عنوان شهریه که اصلا هم زیاد نیست، این رو دریافت میکنن بر اساس اون تعهدی که دارن. اما بعدها این عوض شد تحت تأثیر دخالت حکومت در نهاد دین و حالا طلبه ها هم میتونن قدرت سیاسی بگیرن، هم قدرت قضایی داشته باشن، هم شاغل باشن، هم اون شهریه رو دریافت بکنن و هم این که به واسطه مؤسساتی که حکومت برای حوزه ایجاد کرده و کمک کرده، مثل بیمه درمانی و صندوق قرض الحسنه و اینها، از مزایای اینها استفاده بکنن. اما من معتقدم که یکی از دلایلی که ما الان آزادگی رو نسبت به قدیم کمتر توی طلبه ها میبینیم به خاطر اینکه جیبشون بند به حکومته.
محمد جواد اکبرین بود،
پژوهشگر مسائل دینی که همکنون در لبنان به سر میبره. آقای اکبرین،
بریم سراغ بخش فیلم.
آره گذاشتیم. همونطوری که میدونیم محمد رضا توی پراگ یک فستیوالی برگزار شد از فیلم‌های هندی که خیلی مورد توجه همه هست.
بله، من منتظر سینمای مستقل اروپا بودم. سینمای مستقل اروپا شد.
نه حالا من می‌دونم که شنوندهای ما خیلی فیلم‌های هندی رو دوست دارن.
خب
بعد این فستیوال که در کنار غذاهای هندی مفصل برگزار شد توی یکی از سینماهای مستقل اتفاقا پراگ، فیلم‌های مختلف هندی
حالا این مستقل رو بچسبون بهش جبران بشه.
حالا منو محمد رضا حالا هی میخواد اذیت بکنه. منو محمد رضا یکی از این فیلم‌ها رو انتخاب کردیم که فکر میکنم که در موردش باید صحبت کنیم، که این فیلم این هفته ما یک فیلم از سینمای هند. خب یکی از این فیلمایی که نمایش داده شد تو این فستیوال و خیلی هم پرطرفدار بود، فیلمی به اسم گجنی که آخر سال 2008 میلادی ساخته شده، محمد رضا
پارساله.
آره، کارگردانش هم هست ای آر موروگادوس که هنرپیشه معروفی هم توش بازی میکنه.
بله، نقش اولش هست عامر خان، توی ایران به اشتباه بهش میگن امیر خان که البته عامر خان هست با عین نوشته.
آره، من یادم یه معروف ترین فیلمش هم دل بود.
آره،
فیلمی بود به اسم.
بریم پس داستان این فیلمو بشنویم بعد برمیگردیم.
یا یک دانشجوی پزشکی به نام سونیتا در چارچوب یک پروژه دانشگاهی با مرد جوانی به نام سنجه برمیخوره که عامر خان نقش اونو بازی میکنه.
لیسا، سر ایک مدیکل سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے میں یہ جانا چاہتی ہوں آپ کو کیسی؟
سنجه که قبلا یه تاجر ثروتمند بوده، حافظه موقتش رو از دست داده و برای انجام امور روزمره‌اش به عکس و یادداشت وابسته است. به نحوی که برای اینکه حتی آدرس خونش رو به یاد بیاره، باید به عکس‌ها و یادداشت‌هاش مراجعه کنه. او همیشه یه دوربین عکاسی هم همراهش داره تا از هر چیزی عکس بگیره.
فوتو لے سکتے ضروری چیزوں کی، لوگوں کی. اور ان پر لکھ کر یاد رکھو.
فوٹو پہ
سنجه حتی روی بدنش رو هم با خالکوبی و یادداشت مطالبی را نوشته تا فراموش نکنه. در بین این مطالب دو جمله مهم وجود داره: کلپنا کشته شد و گجنی را بکش. کلپنا دوست دختر سنجه بوده و گجنی یه شخص مشهور و در ظاهر با آبرو و محترمه که در خفا در قاچاق دختر دست داره. کلپنا به خاطر مطلع شدن از این ماجرا و تلاش برای نجات گروهی از دختران روبوده شده توسط باند گجنی کشته شده. سنجه اعضای باند گجنی رو یکی یکی پیدا میکنه و میکشه و قصد داره گجنی رو هم بکشه. گجنی از نقشه سنجه مطلع میشه، به خانهش میره و هم تمام عکس‌ها و یادداشت‌های اونو از بین میبره و هم خالکوبی‌های روی بدنشو پاک میکنه تا سنجه دیگه تهدیدی براش محسوب نشه. اما سونیتا دانشجوی پزشکی که روی سنجه پژوهش میکرد با کمک دو دفترچه خاطرات سنجه حوادث اتفاق افتاده رو به اون یادآوری میکنه و سنجه در نهایت موفق میشه از گجنی انتقام دوست دخترش رو بگیره.
این فیلم ها محمد واجزاد منم نگاه کردم، بعد یکم وقتی نگاه میکردم احساس میداد بهم که از فیلم سا، این فیلم اره، فیلم آمریکایی که 4-5 قسمت ازش درست شده و یه فیلم وحشتناکی هست، کپی شده. ولی خب البته اونقدر خشن نیست این فیلم گجنی. خب اینم از برنامه این هفتمون. از تماسایی که با ما گرفتید ممنون، مثل این که التماسای ما داره محمد اثر میکنه.
آره خب باید دعا کنیم تا بیشتر برامون نامه بفرستن.
میگن گربه سیاه هم که دعاش با چی؟ با دعای گربه سیاه بارون نمیاد. دعا نکن.
میسازی مسئله رو میسازی دیگه. یه ضرب المثل جدید یادم نیست چی میگم.
نشیدی تو؟
نه، دعای گربه سیاه بارون. دعای گربه کوره رو شنیدم ولی گربه سیاه نشنیدم.
اوکی بگذاریم. خب آقا مرتضی چند تا ایمیل برامون زده، پیشنهاداتی هم داده، خیلی ممنون.
خوب بوده. همچنین نسرین پیشنهادهای خیلی خوبی داده که روش داریم کار میکنیم.
مهسا خانم،
ملیحه،
مرسی، ارشد انتقادم سازنده است.
فرزاد مجید از لنگرود هم ازت ممنونیم.
و شاهین خانم، چند تا تماس تلفنی هم داشتیم.
مهسا و رویا از شیراز،
رضا حسینی،
عقیق از شیراز.
جویای حال مهین خانم شده که مهین همچنان تغییری توی وضعیتش ایجاد نشد. jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، حتما برای ما ایمیل بزنید، ما با کمال میل مطالعه میکنیم و بهش توجه میکنیم.
و 20420221144 هم شماره اختصاصی برنامه نگاه تازه است. تا هفته بعد پس بشنوید ترانه بی تو رو سروده زویا زاکاریان با آهنگ فرزین فرهادی و صدای شهرزاد سپاندو.
تو زندگی تموم شد، کی گفته بی تو انتها
یادآوری میکنم که برنامه نگاه تازه یک بار امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش میشه. با استفاده از فرصت باقی مانده به اطلاع میرسانم که برای فرستادن اسمس یا پیامک شماره تلفن 20420-603-8741-50 در اختیار شماست. برای فرستادن ایمیل هم میتونید از آدرس info@radiofarda.com استفاده کنید. همچنین از وبسایت رادیو فردا میتونید دیدن کنید و در جریان لحظه به لحظه رویدادهای ایران و جهان قرار بگیرید.